فصل هشتم. سرانجام دونا به مهمانی گودلفین رفت. هوای اتاق خفقان آور بود. همسر لورد گودلفین دستور داده بود که پنجره ها را ببندند و پرده ها را بکشند. دونا خم شد و مقدار نسبتاً زیادی از کیکی را که لورد گودلفین به او تعارف کرده بود به سگی که در جلوی پایش خوابیده بود داد و لقمه دیگری که از آن آب می چکید میان لبهای بیمیلش گذاشت. گودلفین گفت: اگر تو بتوانی هاری را متقاعد سازی که از خوشگذرانی و عیش و عشرت در شهر چشم بپوشد، ما از این مهمانی های خصوصی زیاد خواهیم داشت. آنگاه با غرور نگاهی به اطراف خود نمود و اضافه کرد: من واقعاً برای هاری که اینجا نیست خیلی متاسفم. دونا از خستگی به پشتی صندلی تکیه داد و یک بار دیگر مهمانان را که در حدود 15 الی 16 نفر می شدن شمرد. خانم ها لباس شب و دستکش های او را که با آنها روی دامنش بازی می کرد و کلاهش را که پر متمایل آن قسمت راست صورت او را پنهان کرده بود نگاه می کردند. و مردان همچون کسانی که در ردیف جلوی صحنه یک تماشاخانه نشسته باشند، بهت زده به او خیره شده بودند و یکی دو تا از آنها هم با گستاخی راجع به زندگی در کاخ سلطنتی و تفریح‌های شاه از او سوال می‌کردند. دونا گفت: همیشه تعدادی کودک پا برهنه در خیابان‌های سنگ فرش ولی خاک‌آلود لندن می‌دوند و شوالیه‌های لافزن در کنار در میخانه‌ها مستانه می‌خندند و قهقهه می‌زنند و مردی سبک مغز با چشمانی سیاه و وقزده اداره امور شهر را در دست دارد. دونا سکوت کرد، سکوتی که نشان می‌داد با وجود تمام اینها او وطن خود را دوست دارد. یکی گفت: ناورون خیلی دور افتاده است و در مقایسه با لندن در نظر شما به بیغولهی می ماند. ای کاش ما به شهر نزدیکتر بودیم و بیشتر می توانستیم به دیدنتان بیاییم. دونا گفت: این نهایت لطف و بزرگواری شماست. هاری صمیمانه از شما قدردانی می کند. ولی افسوس که جاده از اینجا به ناورون بی نهایت خطرناک است و من به زحمت توانستم خودم را به اینجا برسانم و در راه با خطرات زیادی مواجه شدم. به علاوه من یک مادرم، مادری که تقریبا تمام وقتش را صرف تعلیم و تربیت بچه هایش می کند. خانم لورد آهی کشید و گفت: به عقیده من شما جرأت و جسارت زیادی دارید که بدون همسرتان زندگی می کنید. من فکر نمی کنم بتوانم تحمل چند ساعت دوری جورج را داشته باشم. طرز فکر خانم لورد او را بر روی صندلیش سست نمود. گودلفین با آن برجستگی بزرگ روی بینیش واقعا نفرت انگیز بود. گودلفین گفت: افسار گسیختگی و بیقانونی سراسر دنیای خارج را فرا گرفته است. شما به پیش خدمتهایتان اعتماد دارید؟ کاملا. اگر غیر از این بود حق دوستیم را با هاری به جا می آوردم و 2 یا 3 پیش خدمت خوب برای شما می فرستادم. متشکرم. گودلفین نگاهی به توماس انداخت. توماس مالک سرزمین وسیعی در خارج پنیرن بود. او لبهای نازک و چشمهای ریز داشت. توماس به اتفاق دوستش روبرت پنروز که از اهالی ترگونی بود به خانه گودلفین آمده بود. توماس گفت: من فکر میکنم که گودلفین به شما گفته است که چگونه ما از سمت دریا تهدید میشویم. دونا در حالی که تبسمی بر لب داشت گفت: به وسیله یک مرد فرانسوی مکار. استیک جواب داد: ولی او دیگر ممکن نیست بتواند ما را بفریبد. واقعا؟ سربازان بیشتری از بریستول اجیر کردید؟ استیک از شرم سرخ شد و از روی عصبانیت نگاهی به گودلفین انداخت و گفت: در حال حاضر دیگر مسئله مزدور مطرح نیست. من از اول هم با این عقیده مخالف بودم و می دانستم که دیر یا زود این مسئله از بین می رود. ما در نظر داریم که خودمان خارجیان را از سرزمینمان خارج سازیم. گودلفین با خشکی گفت: از تجمع ما جلوگیری می کند. پنروز گفت: یکی از میان ما که صلاحیت بیشتری دارد باید رهبری ما را به عهده بگیرد. چند لحظه همه خاموش شدند. سه مرد خیره خیره و با سوءظن یکدیگر را نگریستند. دونا آهسته زمزمه کرد: آنها هیچگاه موفق نخواهند شد چون به یکدیگر اعتماد ندارند. توماس استیک گفت: معذرت میخوام. دونا گفت: اهمیت ندارد. ناگهان سطری از کتاب مقدس به یادم آمد. شما راجع به دزدان دریایی صحبت می کردید. عده‌ای بر علیه یکی. البته گرفتار خواهد شد. اما به راستی چگونه می خواهید او را اسیر نمایید؟ تصور می کنم تعدادی از افراد فرنشمن در دهکده می باشند. آیا شما به خدمتکارانتان اعتماد دارید؟ گودلفین هم همین سوال را کرد. می خواهید مرا بترسانید؟ در شک که ما مبدل به یقین گردد، تمام آنها را به دار می آویزیم. ما عقیده داریم فرنشمن پناهگاهی در طول ساحل دارد و احتمالاً یک یا دو نفر از اهالی دهکده محل آن را می دانند. آیا بازپرسی دقیقی کرده اید؟ خانم کلبه عزیز، ما همیشه سر تا سر این منطقه را به دقت جستجو و بازرسی می کنیم. ولی همانطور که خود شما هم شنیدید، آن شخص همچون مارماهیست و می نمایاند که ساحل را بهتر از خود ما می شناسد. من تصور نمی کنم که تا به حال حتی یک شخص مشکوک هم در اطراف ناورون دیده باشید. ابداً. قصر شما مشرف به رودخانه است، پس شما می توانید هر کشتی خارجی که به آنجا داخل یا خارج می شود ببینید. مطمئنن؟ هیچ نمی خواهم که شما را مضطرب سازم. آیا هیچ می دانید که فرنچمن در گذشته مدتی در هلفورد زندگی کرده است؟ شما مرا می ترسانید. فرنچمن برای شما چندان ارزش قائل نیست. منظورتان این است که او به اصول اخلاقی پابند نیست؟ متاسفانه همینطور است. و مردانش وحشی و از جان گذشته اند؟ آنها یک عده دزد دریایی می باشند. آدم خوار هم هستند؟ پسر کوچک من بیش از 2 سال ندارد. خانم گودلفین از وحشت فریاد کوتاهی کشید و شروع به باد زدن خود کرد و شوهرش از ناراحتی زبانش را به سقف دهانش چسباند. گودلفین گفت: لوسی، البته خانم ستکلوم طعنه می زند. و به طرف دونا برگشت و اضافه نمود: من خود را مسئول جان مردم این منطقه می دانم و چون هاری در ناورون نیست برای شما نگرانم. دونا از جایش بلند شد و دستش را دراز کرد و گفت: از لطفتان متشکرم. مهربانی های شما را هیچگاه فراموش نمی کنم. ولی هیچ جای نگرانی نیست، زیرا در صورت لزوم من می توانم در را محکم ببندم و با بودن همسایه های دلیر و قابل اطمینانی چون شما. در این موقع نظری به گودلفین و سپس به استیک و بعد به پنروز می افکند: مطمئن هستم که هیچ خطری مرا تهدید نمی کند. هر سه مرد دست های او را بوسیدند. دونا با تبسمی از آنها تشکر کرد و گفت: شاید فرنشمن ساحل ما را ترک کرده باشد. استیک گفت: او آدمی حقباز و شیطان صفت است. وقتی که آرام تر است خطرناک تر می شود. به زودی باز هم اخباری راجع به او خواهیم شنید. پنروز گفت: او در جایی پیدایش می شود که ما کمتر انتظار داریم. استیک آهسته گفت: منتها آرزوی من این است که قبل از غروب خورشید او را بر روی بلندترین درخت باغ گودلفین حلق‌آویز ببینم. دونا گفت: آقا شما خیلی بیرحم هستید. اگر دارایی و ثروتتان، تابلوها، ظروف نقره‌ای و خلاصه تمام اشیای با ارزشتان روبوده می شد، شما هم مانند من بیرحم می شدید. دونا گفت: هیچ فکر کرده اید که چه لذاتی جانشین آنها شده است؟ استیک با خشم گفت: متاسفم. و در حالی که صورتش برافروخته شده بود از آنجا دور شد. گودلفین دونا را تا کالسکه مشایعت کرد و گفت: استیک خیلی پولهایش را دوست دارد. رگویی عادت من شده. این نکته را تمام اهالی لندن می دانند. فکر نمی کنم. گودلفین نگاه تندی به ویلیام که مهار اسب‌ها را در دست داشت انداخت و گفت: به سورچی اطمینان دارید؟ کاملاً. گودلفین خود را کمی از کالسکه کنار کشید و گفت: در این هفته چند نامه به شهر می‌فرستم. پیامی برای هاری نداری؟ هیچ، جز اینکه حالم خوب است و بی نهایت خوشحالم. ولی وظیفه خود می دانم که نگرانی خودم را از جانب شما برای او بنویسم. هاری بیهوده وقتش را در لندن تلف می کند، حالان که باید در جستجوی اموالش به کورنوال بیاید. اگر هاری بفهمد که دزدان دریایی ساحل را تهدید می کنند و... قبلا این موضوع را به او گفتم ولی او توجهی ندارد. اگر من به جای او بودم، بله، اما شما جای او نیستید. اگر من جای او بودم هیچ وقت اجازه نمی دادم که شما تنها به غرب مسافرت کنید. زنان در غیاب شوهرانشان ممکن است سرشان را از دست بدهند. فقط سرشان را؟ بدون شک شما فکر می کنید که شخص شجاعی هستید. اما من با جرأت می توانم قسم بخورم که به محض مواجه شدن با یک دزد دریایی مانند تمام همجنسان خود، شما نیز تمام وجودتان خواهد لرزید و قش خواهید کرد. بدون شک. نمی توانستم زیاد در جلوی همسرم صحبت کنم. اعصابش خیلی ضعیف است. اما یکی دو شایعه وحشتناک به گوش من و همچنین استیک رسیده. چه شایعاتی؟ زنها نگرانند و از این قبیل. چرا؟ آنها چیزی را فاش نمی سازند ولی می نمایاند که چند زن که در دهکده های نزدیک اینجا زندگی می کنند از دست این آدم های رذل لعنتی رنج بسیار دیدند. بهتر نیست که به اصل موضوع رسیدگی شود؟ منظورتان چیست؟ آنها نه تنها رنج نبردند بلکه لذت هم بردند. ویلیام، ممکن است حرکت کنی؟ آنها از باغ خارج شدند و در جاده اصلی به سوی ناورون تاختند. دونا کلاهش را از سر برداشت و شروع به باد زدن خود نمود و همچنان که قامت راست ویلیام را نگاه می کرد آهسته خندید. ویلیام، من خیلی بد رفتار کردم.
من همینطور فکر می کنم بانوی من.
خانه گودلفین بی نهایت گرم بود و خانومش دستور داده بود که تمام پنجره ها رو ببندند و بدتر از همه هیچ یک از مهمانان را نیز مطابق میل خود نیافتم. بسیار سخت است. دو مرد تازه به دوران رسیده به نام استیکو پنجروز اونجا بودند و همگی راجع به فرنچمن حرف می زدند. سخنان جناب لورد را از فاصله دور شنیدم بانوی من. آنها از سمت رودخانه مشکوک هستند. آنها فقط وقتشان را تلف می کنند. اربابت از خطر آگاه می باشد؟
بله بانوی من.
و با وجود این در خلیج لنگر انداخته است؟
بله بانوی من.
قریب یک ماه است که اینجا زندگی می کند. همیشه توقف او اینقدر طول می کشد؟
خیر بانوی من.
معمولاً چند روز اینجا می ماند؟ 5 یا 6 روز بانوی من.
زمان به سرعت می گذرد. شاید او متوجه نشده است که مدت زیادی است اینجا توقف کرده. شاید. ویلیام، اطلاعاتم راجع به زندگی پرندگان دریایی زیاد شده است و صدای پرواز آنها را تشخیص می دهم و در ماهیگیری نیز مهارت بسیاری کسب کردم. بله بانوی من. اربابت معلم بسیار خوبی است و عجیب این است که قبل از آمدنم به ناورون کمتر راجع به پرندگان و ماهیان فکر می کردم. خیال می کنم که اشتیاق به شناسایی پرندگان و ماهیگیری از کودکی در من وجود داشته، ولی تا امروز آشکار نشده بود. ای کاش منظور من را درک می کردی. من کاملا منظور شما را می فهمم بانوی من. هیچ زنی قادر نیست به تنهایی با این اطلاعات آشنا شود. تو غیر از این فکر می کنی؟ محال است. حتما یک معلم دلسوز لازم است تا آنچه را که خود می داند به شاگردش بیاموزد. و گاه ممکن است که به وسیله شاگردانش معلم نیز کامل تر گردد و چیزی نو را کشف کند که قبلا نمی دانسته. دونا لحظه ای مکث کرد و سپس پرسید: ویلیام، تو چه داستانی در ناورون گفتی؟ من گفتم که شما شام را در منزل جناب لورد صرف می نمایید و دیر به خانه باز می گردید. اسب ها را کجا می بندی؟ ترتیب تمام کارها داده شده است. من دوستان زیادی در گوگ دارم. لباس شبم را کجا عوض کنم؟ فکر می کنم پشت درخت مکان مناسبی باشد. درخت را انتخاب کردی؟ بله بانوی من. آنها به سمت چپ جاده پیچیدند و به کنار رودخانه‌ای رسیدند. نهر باریکی در میان درختان جریان داشت. ویلیام دهنه اسب‌ها را کشید و آنها را متوقف ساخت. او لحظه‌ای مکث کرد و سپس دو انگشت دستش را به دهان برد و صدای یک مرغ دریایی را تقلید کرد. بلافاصله از آن طرف ساحل کسی به صدای او جواب داد. ویلیام به سوی دونا برگشت و گفت: بانوی من، او منتظر شماست. دونا ردای کهنه‌ای از عقب پشتی کالسکه برداشت و آن را روی شانه‌اش انداخت و گفت: کدام درخت را گفتی؟ آن درخت بلوط که شاخه‌های زیادی دارد. گاه انسان بدون علت خوشحال است، درست مثل یک پروانه. احساس می‌کنم بانوی من. راجع به عادات پروانه ها چه می دانی؟ دونا برگشت. ارباب ویلیام در پشت سر او ایستاده بود و با دستهایش نخی را گره می زد تا از سوراخ قلاب ماهیگیری بگذراند. درباره پروانه ها سخن می گفتید؟ از کجا مطمئنید که واقعا پروانه ها شاد هستند؟ کافیست که انسان به آنها نگاه کند. منظورتان رقص پروانه ها در مقابل خورشید است؟ بله. بهتر است لباستان را عوض کنید. من در قایق منتظر شما هستم. ماهی های رودخانه منتظر من هستند. فرنچمن سپس پشت به دونا نمود و به طرف ساحل رودخانه رفت. دونا در پناه درخت بلوط لباس خود را عوض نمود و وقتی حاضر شد لباس شب ابریشمی را به ویلیام که صورتش در پشت سر اسب‌ها پنهان شده بود داد و گفت: من از خلیج تا ناورون پیاده خواهم آمد. اندکی بعد از ساعت 10 در خیابان منتظرم باش. آنگاه می توانی مرا به خانه برسانی. آنچنان که گویی تازه از پیش گودلفین می آیم. بسیار خوب بانوی من. خدافظ ویلیام. دونا پیراهنش را تا قوزک پا بالا زد و کمر لباسش را گره زد و سپس پای برهنه از میان درختان گذشت و به طرف قایقی که نزدیک ساحل در انتظار او بود دوید.